سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیامی ویدیویی درباره مذاکرات هسته‌ای منتشر کرد. هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که مذاکرات اتمی با ایران در روزهای آینده به ثمر برسد. و انفجار بمب در سوریه به کشته شدن شماری از اعضای گروه جبهه النصره انجامید. در حالی که آخرین مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی روز سه‌شنبه به پایان خواهد رسید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی که در شبکه یوتیوب منتشر شده گفت:
At this 11th hour, despite some differences that remain,
وزیر خارجه ایران تاکید کرد که دو طرف هیچگاه تا این اندازه به یک توافق پایدار بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نزدیک نبودند. او با این حال گفته است هنوز رسیدن به راه حل قطعی نیست. مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک همچنان در وین ادامه دارد و قرار است از فردا وزیران خارجه تمامی کشورهای این گروه در وین حاضر شوند. در همین حال هیلاری کلینتون نامزد اصلی دموکرات‌ها برای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که مذاکرات اتمی بین ایران و شش قدرت جهانی در روزهای آینده به ثمر برسد. خانم کلینتون که ساعاتی پیش در ایالت نیوهمشایر سخنرانی می‌کرد، با این حال گفت که ایران همچنان مشکل اصلی است.
But even if we do get such a deal, we will still have major problems from Iran.
هیلاری کلینتون گفت حتی اگر به توافقی هم دستیابیم، ایران همچنان مشکلی بزرگ خواهد ماند. ایران حامی تروریسم است و هر روز کنترل شمار بیشتری از کشورهای منطقه را در دست می‌گیرد. به گفته یه دیدبان حقوق بشر سوریه، در جریان انفجار بمبی که عصر دیروز در مسجدی در شهر اریحا واقع در شمال غربی سوریه روی داد، دست کم 25 تن از اعضای گروه جبهه النصره از جمله یکی از رهبران این گروه کشته شدند. بنابراین گزارش، در پی تشدید حملات شورشیان برای تصرف کامل شهر حلب، ارتش سوریه دست به حملات شدید هوایی در این منطقه زده است. در سه سال گذشته بخش غربی حلب در کنترل نیروهای دولتی و بخش شرقی آن در تصرف شورشیان اسلامگرا بوده است. مقام‌های یونان بار دیگر از شهروندان این کشور خواستند تا در همه پرسی فردا یک شنبه به شرایط وام دهندگان بین‌المللی به یونان رأی منفی بدهند. مقام‌های اتحادیه اروپا پیش از این گفته بودند که رأی منفی در همه پرسی ممکن است به خروج یونان از حوزه یورو یا حتی از اتحادیه اروپا بیانجامد، اما نخست وزیر یونان در نطق تلویزیونیش این اظهار نظرها را رد کرد. نظرسنجی‌ها نشان از آن دارد که میزان طرفداران رأی منفی و مثبت در یونان کم و بیش برابر است. از سوی دیگر وزیر اقتصاد یونان گزارش‌ها در مورد احتمال از دست رفتن 30% از پسندازهای بانکی را تکذیب کرد. یک هواپیمای خورشیدی پس از سفری 5 روزه و عبور از اقیانوس آرام در ایالت هاوایی آمریکا بر زمین نشست و رکوردی تازه ثبت کرد. هواپیمای سولار ایمپالس 2 که خلبانی آن را شهروندی سوئیسی بر عهده داشت، پس از 118 ساعت پرواز از ژاپن به جزیره هونولولو مرکز ایالت هاوایی رسید. این هواپیما رکورد پیشین مسافت و زمان پرواز با هواپیماهای خورشیدی را شکست. طولانی‌ترین رکورد پرواز با این نوع هواپیما پیش از این 76 ساعت بود. سفر این هواپیمای خورشیدی با پرواز بر فراز قاره و کشور آمریکا ادامه خواهد یافت. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید، میتونید یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنند. از اینکه ما را در این بخش خبری همراهی کردین از شما سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، مجله محیط زیست رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اثری هستم. این هفته از ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه میشنوید تا شیوع بیماری‌های پوستی و تنفسی در منطقه.
از زاویه منطقه پزشکی افزایش این سرطان‌ها و سوزش چشم همه نتایج منطقی افزایش این ریزگردهاست.
و پیشرفت‌های نانوتکنولوژی برای کمک به محیط زیست.
The barriers and to make these sources are quite expensive.
بزرگترین مانع در مقابل توسعه نانوتکنولوژی برای کمک به محیط زیست گران بودن منابع و مواد اصلی اونه.
یک خانه، یک زمین.
هرچقدر دریاچه ارومیه خشک‌تر میشه، انگار خشن‌تر هم میشه و از آدم‌ها بیشتر انتقام میگیره. نمک این دریاچه که روزگاری یکی از پرآب‌ترین و بزرگترین دریاچه‌های ایران بود، حالا به دلیل افزایش وسعت خشکی تبدیل به ریزگردهایی شده که دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای اون میگه باعث افزایش بیماری‌های پوستی، تنفسی و سرطان ریه در منطقه شده.
چند سالیه نگین فیروزه‌ای جغرافیای ایران رنگ باخته. حالا شوره‌زاری به وسعت 5000 کیلومتر مربع به وجود اومده.
دریاچه ارومیه اگر از بین بره، نه تنها کشاورزی بلکه زندگی در شهرهای ما هم از بین خواهد رفت.
مدیر کل ستاد بحران آذربایجان شرقی از این هم فراتر رفته و گفته دریاچه ارومیه حالا به یکی از کانون‌های اصلی ریزگرد در خاورمیانه تبدیل شده و این طوفان‌ها و ریزگردهای نمکی میتونه تا شعاع 500 کیلومتر در منطقه تاثیر بگذاره. هرچند آرمین نوربخش دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته هنوز مطالعات دقیقی در مورد بیماری‌های ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه انجام نشده و وزارت بهداشت و درمان آماری در این زمینه ارائه نکرده، اما به گفته او اطلاعاتی درس کرده که از بالا رفتن میزان این بیماری‌ها در منطقه حکایت داره. بیماری‌هایی که به گفته امیرحسین گنجبخش، رئیس یکی از بخش‌های بیوفیزیک مؤسسه‌های ملی بهداشت آمریکا در واشنگتن دی سی، شیوعشون در چنین شرایطی منطقیه.
همیشه این ذرات کوچکی که در هوا از یک مقدار معقول بالاتر بره ارتباط مستقیم با سرطان ریه داشته و اگر خشکی پوست رو هم به اون اضافه بکنیم که نمک میتونه یک عاملش باشه و باعث تغییر ذریب شکست نور هم میشه و نور هم بیشتر به داخل پوست میشه و این ارتباط مستقیم هم با سرطان پوست داره، میشه حد زد این تحقیق که راجع به صحبت میشه مبانیش کاملا درسته، ولی خب مسلمه که برای دیدن یک پدیده طولانی احتیاج به یه تحقیق همگیرشناختی هم هست تا در طول مدت زیاد با افزایش تعداد افرادی که تو اون تحقیق شرکت میکنن از جنبه آماری هم به این مسئله برسن. ولی به هر حال از زاویه منطقه عمومی و منطقه پزشکی افزایش این سرطان ها و خب سوزش چشم که خب مسلمه همه نتایج منطقی افزایش این ریزگرد هاست.
یکی از بیماری هایی که به گفته دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه در منطقه همه‌گیر شده افزایش فشار خون بین مردمه. هرچند که یک روز بعد از اعلام این خبر رئیس اداره بیماری های قلب و عروق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اون رو رد کرد و گفت ریزگردها بیشتر بر شرایط تنفس مردم منطقه تاثیر گذاشتند. امیرحسین گنجبخش، پژوهشگر ارشد در یکی از مؤسسه‌های ملی بهداشت آمریکا در واشنگتن، میگه اگر در چنین شرایطی نفس کشیدن مشکل پیدا کنه، احتمال ابتلا به بیماری‌های دیگه هم وجود داره.
هر چیزی که نفس کشیدن رو دچار وقفه بکنه که خواهناخواه این ریزگردها هم میکنه، باعث این خواهد شد که فشاری که بر روی دستگاه گردش خون هم میاد بیشتر بشه و خب فشار خون رو بالا ببره. حالا این که آیا این ریزگردها بر روی عروق هم تأثیر میزنن یا وارد عروق میشن و نمک خون رو بالا میبرن، آزمایشش خب ساده خواهد بود. با اندازه‌گیری نمک خون میشه این رو دید که تا چه اندازه این مقدار افزایش پیدا کرده و ولی خب ارتباط منطقیشو میشه حد زد که تنفس یک بخش خیلی مهمی از جریان گردش خون تو ارتباط این دو خوب روشنه.
مسئولان گفتند شهرستان عجبشیر به حوزه دریاچه ارومیه بسیار نزدیکه و تا به حال 6 مرتبه ریزگردهای نمکی زندگی مردم این منطقه رو تهدید کرده. چند متخصص، پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران، تبریز و ارومیه به همین دلیل هفته گذشته به آمریکا رفتند تا با وضعیت چند دریاچه در ایالت کالیفرنیا، نوادا و یوتا آشنا بشن که اوضاعشون شبیه دریاچه ارومیه است. این متخصصان در چند کارگاه آموزشی با روش‌های مقابله با ریزگردهای شن و نمک هم آشنا میشن.
یک خانه، یک زمین.
نانوتکنولوژی یکی از فناوری‌های نو که قادر به بهبود روش‌های مدیریت و کاهش آلودگی محیط زیسته، این روزها یکی از بحث‌های پرطرفدار بعضی از دانشگاه است. اینکه این علم فرصت‌های زیادی رو برای سالم کردن محیط زیست با اصلاح خاک آلوده و حذف یا پاکسازی آلاینده‌های شیمیایی در منابع آب، خاک و هوا داره، هنوز باعث نشده کاربرد این علم در محیط زیست متداول بشه. استفاده از نانو برای تصفیه پساب‌های صنعتی، ذخیره‌سازی سوخت و استفاده در بخش‌های مختلف حمل و نقل برای کاهش میزان سوخت میتونه کاربردهای زیادی داشته باشه. فرح عالی مقام، پژوهشگر رشته نانوتکنولوژی و میکرو الکترونیک در دانشگاه پوردو در ایالت ایندیانای آمریکا، از مانع‌های فراوان بر سر راه استفاده از این تکنولوژی میگه.
دو تا مانع اصلی مربوط به تولید انرژی‌های نو و استفاده از تکنولوژی‌های جدید اینه که اولا در بازار انرژی رقابت پذیر نیستن و دوم اینکه سطح‌ها و موانع تولید تکنولوژی اونها رو مقرون به صرفه نمی‌کنه. نانو تکنولوژی به ما اجازه میده تا ساختار تازه‌ای رو در سطح اتم با خصوصیات ویژه طراحی کنیم که میتونه در تولید و ذخیره‌سازی انرژی استفاده بشه. بزرگترین مانع در مقابل توسعه نانو تکنولوژی برای کمک به محیط زیست گران بودن منابع و مواد اصلی اونه. با شرایط امروز هنوز نمیتونیم راه حلی برای افزایش بهره‌وری مورد نیاز در این زمینه پیدا کنیم. به همین دلیل موادی که برای ساخت این سیستم و به عمل آوردن تولید و نصب اون نیاز هست به شدت گران تموم میشن. برای همین نمیتونه با ابزار تولید انرژی موجود در بازار رقابت کنه.
فرح عالی مقام که سالهاست در زمینه روش‌های استفاده از نانو در محیط زیست پژوهش کرده میگه
به نظر من بخشی که میتونه استفاده از نانوتکنولوژی در محیط زیست رو فعال‌تر و بهینه‌تر کنه با افزایش پژوهش‌ها در زمینه پیدا کردن جایگزین‌هایی برای سوخت به دست میاد. همینطور راه‌هایی که به رقابت پذیر کردن شرایط این علم در بازار انرژی‌های فسیلی مثل نفت و زغال سنگ بیانجامه. به نظر من در چنین شرایطی نانوتکنولوژی میتونه رقیب سرسختی برای انرژی‌های فسیلی به حساب بیاد. نانوتکنولوژی به شکل چشمگیری پتانسیل و توان کاستن از تولید، ذخیره‌سازی و استفاده بی‌رویه از انرژی رو داره. یه زمان زیادی لازمه تا با توسعه مواد جدید، دستکاری مواد و اختراع و اکتشافات پی در پی نانو رو برای انرژی‌های نو به کار بگیریم. به نظر من با نوآوری‌هایی که در مواد و تکنولوژی‌های تازه در مراکز تحقیقاتی زیست محیطی انجام میشه، توان و استفاده بیشتر از فناوری‌های تازه‌تر، قابل اعتمادتر و امن‌تری برای محیط زیست وجود داره. فقط نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر دولت هاست.
با وجود این همه مانع، اما این پژوهشگر میگه روزی رو میبینه که استفاده از نانو تکنولوژی برای کاهش آلودگی محیط زیست رواج پیدا میکنه.
با اینکه معتقدم دولت‌ها باید فعال‌تر بشن و بودجه بیشتری برای استفاده از این نوع فناوری و تکنولوژی‌ها در زمینه محیط زیست در نظر بگیرن، اما در مورد آینده این علم امیدوارم. دولت‌ها باید شرایط رقابت منصفانه رو با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای استفاده از فناوری‌های نو و انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر بگیرن.
نظرتون رو برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.